بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد.
الله على محمد
و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. سخن در تبیین معنای رب در قرآن بود. قبلا توضیح دادیم که رب در قرآن چند بار به کار رفته و از این موارد چند مورد در خدا به کار رفته و چند مورد در غیر خدا به کار رفته. حالا میخوایم عرض کنیم که موقعی که رب در خدا به کار رفت این چه معنایی داره. رب هنگامی که در خداوند متعال به کار میره در قرآن چه معنایی رو داره؟ اگر یادتون باشه در تبیین معنای لغوی رب عرض کرده بودیم که رب به معنای مصلح است، مدبر، سامان دهنده، اون مالکی که تدبیر می کند امر مملوک خودش رو. شیخ صدوق فرموده بود به معنای مالک، ابن فارس گفته بود به معنای مصلح. ما عرض کردیم که معنایی که ابن فارس گفته با کاربردهای قرآن هماهنگتر هستش. معنای رب همونطور که علامه طباطبایی هم فرمودن بیش از خدمتتون عرض کنم مالک هست. مالکی است که مدبرم هست، تدبیر امر مملوکش رو انجام میدهد. خب ولی وقتی که این معنای لغوی در مورد در قرآن به کار رفته یک گستره مفهومی وسیعی داره که تا اون گستره مفهومی قرآنی رب مشخص نشه نمیتونیم معنای رب در قرآن رو بفهمیم که رب یعنی چی در قرآن. هرچند که همون معنای لغوی است ولی کن از نظر مصداقی گستره مفهومی وسیعی این کلمه در قرآن داره. حالا برای اینکه با گستره مفهومی این لفظ آشنا بشیم خدمتتون عرض کنم ویژگی های رب رو در قرآن باید خدمتتون توضیح بدیم. رب در قرآن دارای چه ویژگی هایی هست یا به تعبیر دیگر مظاهر رب در قرآن چیست؟ ما اگر آیاتی که کلمه رب در اون به کار رفته رو بررسی کنیم ملاحظه می کنیم که در کنار رب ویژگی هایی برای این نام مقدس حضرت حق بیان شده که اون گستره مفهومی این لفظ رو نشون میده. اولین ویژگی ربوبیت الهی در قرآن عبارت است از آفرینش همه پدیده ها. جهان پدیده ها این آفریده خداست. ربوبیت الهی، مقتضای ربوبیت الهی، اولین مظهر ربوبیت، اولین ویژگی ربوبیت الهی خدمت رو عرض کنم آفرینش همه پدیده هاست. این در چند آیه از آیات قرآن آمده. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء. سوره غافر آیه 62 که خداوند متعال با نام رب لالکم الله، این خدای شماست، این خدای شما رب شماست، لالکم الله رب بکم، این خدا رب شماست، مدیر و مدبر شماست، سامان دهنده امور شماست. بعد از ربوبیت، بعد از کلمه ربوبیت چی میاد؟ خالق و کلشه. رب یعنی چی؟ رب یعنی کسی که خالق همه چیز هست، همه پدیده ها رو رب به وجود آورده. اولین مظهر ربوبیت الهی خالقیت است. غیر از خدا هیچ کس خالق اشیاء نیست، خالق همه اشیاء نیست. یا در سوره مبارکه این جمله در دو آیه آمده با اندک تفاوت که در غیر از این قسمت، این قسمتش تکرار شده، ذالکم لا ربکم، در هم آیه 62 از سوره مبارکه غافر هست، هم از سوره مبارکه انعام هست، سوره انعام آیه 102. ولی که غیر از این جمله قسمت‌های دیگر آیه با هم دیگه قدری تفاوت داره. آیه دیگری که اشاره به این مظهر ربوبیت الهی داره، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. اول آیه این است، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، تا میرسد به اینجا، یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خدای شما، ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض، رب شما، خدای شما، مدیر و مدبر شما، مالک و مدبر شما، سامان دهنده امور شما، اون کسی است که آسمان ها و زمین را آفریده. بعد به نکاتی در آفرینش آسمان ها و زمین اشاره می کند تا می رسد به اینجا، الا له الخلق و الامر، آفرینش و تدبیر امور آن به منحصر و منحصر به او، منحصر به اوست، خلق و امر تحت سیطره حکومت اوست، تبارک الله رب العالمین، فرخنده است خدایی که رب عالمین هست، یعنی سامان دهنده امور جهانیان هست یا جهان ها هست. سوره اعراف آیه 54 که این نخستین ویژگی رب هست که آفرینش جهان هستی در واقع یکی از دلایل ربوبیت الهی است، که این مطلب رو امیرالمومنین علیه السلام در یکی از سخنرانی های خودش بیان فرمودی که متنش این است، اتقن ما اراد من خلقه من الاشباه کلها لا بمثال سبق الی ولا لغوب دخل علی فی خلق ما خلق لدی. یعنی چی؟ یعنی اتقن ما اراد، آنچه از آفرینش همه اشخاص، من الاشباه یعنی از اشخاص، اشخاص گوناگون، کلها همه اشخاص، خاص استوار داشت، هر آفریده ای را آفرید و استوار و حکیمانه و متقن آفرید، لا به مثال سبق الی، نه با نمونه ای که بر او گذشته باشد، یعنی یه چیزی نیست که قبلا این آفریده ها کسی دیگه ساخته باشه، نمونه ای داشته باشه، خدا الگو برداری کرده، نه، بدی السماوات و الارض، نوآور خدا، ولا لغوب دخل علی، لغوب به معنی سختی هست، خستگی هست، خستگی برای این آفرینش به او دست نداد، فی خلق ما خلق لدی، در آفرینش اون چیزی که در پیشاپیش خود خلق کرد. ابتدا ما اراد ابتداءه و انشا ما اراد انشاءه الا ما اراد من الثقلین الجن والانس لیعرفو بذالک ربوبیته. اون چرا که آفرید آغازگری کرد، اون چرا که آغازگری آن را خواست و پدید آورد، اون چرا که پدید آوردن آن را خواست بر طبق اون چه از ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس، اراده کرد تا بدان پروردگاری او را بشناسد. یعنی این آفرینش دلیل ربوبیت این ذیل این حدیث نورانی مورد استشهاد ماست. خلقت اشیا بر اساس مشیت حکیمانه الهی خلاصش این میشه، برای این است که جن و انس ربوبیت او رو چیکار کنن؟ بشناسن که آفرینش جهان پدیده ها، آفرینش همه پدیده ها یکی از مظاهر ربوبیت حضرت حق است و یکی از دلائل ربوبیت خداست. انشاءالله ادامه بحث میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.